أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. ما على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا فداه فعجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در مناقشات استدلال به آیه مبارکه ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر به تقریب اولش بود، که تقریب به صدر آیه و صیغه امر. حاصل اشکال این بود که مخاطب به این آیه و مکلف به این آیه مبارکه ائمه علیهم السلام هستند، برابر این شامل دیگران نمیشه و این آیه وظیفه ای را برای دیگران اثبات نمی کنه. و این مطلب از دو قرینه استفاده میشه، یک قرینه داخلی و یک قرینه خارجی. ابتداعا قرینه خارجی رو مطرح کردیم که روایاتی بود که از اون روایات استفاده می شود. اختصاص این تکلیف در این آیه مبارکه به ائمه علیهم السلام که دو تا روایت رو دیروز خوندیم، یک روایت سومی بود که از قلم افتاده بود، امروز عرض کنیم اون روایت سوم هم. بله، فی شرح الآیات الباهره عربیان ابی عبدالله علیه السلام انه قال ولتقم منکم ائمه یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون صدق الله و رسوله لان هذه الصفات من صفات الائمه صلوات الله علیهم لأنهم معصومون. این حالا ظاهر این است که این صدق الله و رسول الله لأنهم معصومون شاید مال خود صاحب کتاب باشه، تتمه روایت نباشه، محتمل هم از حالا تتمه روایت باشه بعیدن. اما بالاخره حضرت چه فرمودن؟ فرمود ولتکن منکم ائمه، اینجور قرائت فرمودن که در آیات باهره هست، و شاید این همون روایتی باشه که مجموع البیان هم فرمود یروا عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایات که دیروز خوانده شد و این هم امروز عرض کردیم، اینا قرینه خارجی است برای این که مکلف در این آیه ائمه علیهم السلام هستند. حالا یا به خاطر این که اصلا کلمه ائمه در آیه هست، بله؟ نه، این قرآن خارجی دینه. الان قرآنی که دست ما هست به این روایت میفهمیم خارجی بودنش از این جهت. و یا اون که به خاطر اون روایت مبارکه این که حضرت فرمود اون روایت کافی که دیروز عرض کردیم، به خاطر اون روایت. بله بله، حتی در بعد بله، یعنی میگه که این آیه اینجوری نازل شده. حالا انشاءالله در اون آیه 110 اینجا قرائت روایت است که امیرالمومنین اینجور قرائت می‌فرمودند کنتم خیر ائمه اخرجت للناس، در اونجا خواهد آمد. بله، حالا تو برسیم ببینیم تا نام آیه. اینجا به خدمت شما عرض شد که این قرینه خارجیه. دیروز این مقداری وارد شدیم در این که بحث از این قرینه خارجیه، حالا اجازه بدید من این قرینه داخلیشم عرض بکنم بعد وارد مناقشات بشم. و اما قرینه داخلیه در این آیه مبارکه، مرحوم صاحب کنز الدقائق ایشون میفرماد این الف و لام المعروف و الخیر و المنکر، الف و لامش الف و لام استغراق، امتون یدعون الی الخیر، یعنی به همه خیرهای واقعی. و یعمرون بالمعروف، یعنی به همه معروف های واقعی، و ینهون عن المنکر، یعنی به همه منکرهای واقعی. وقتی استغراق شد، خب کیه که چه امتی هستن که به همه معروفهای واقعی، منکرهای واقعی به اونا امر کنن، از اونا نهی میکنن، به همه خیرهای واقعی غیر از اونا کیه که اینا رو بشناسه که باید امر بکنه یا نهی بکنه؟ چون الف بلام، الف بلام استغراق هست و شامل همه معروف های نفس الامری و واقعی می شود، منکر هم همچنین، خیر هم همچنین، و ما در امت کسی رو سراغ نداریم که بشود این تکلیف رو به دوش او گذاشت، از این کشف می کنیم که پس مقصود کیه؟ مقصود ائمه علیهم السلام هست، و کشف هم میکنیم اونا معصومن، خطا نمیکنه، از همین کشف میکنیم که اونا معصومن، یعنی به واقع واصلن و اشتباه نمیکنن، ولی اگر بخوان اشتباه کنن ممکنه امر به چی بکنن؟ به منکر بکنن، و ممکنه نهی از معروف بکنن. بنابراین خود این آیه میفرماد باید یه امتی باشن که این امت به همه معروف ها امر بکنه، از همه منکرهای نفس الامری نهی بکنه، به همه خیرات واقعی دعوت کنن. اونی که آیه داره تکلیف میذاره، تکلیف میکنه این، این هم لا یمکن الا ان الائمه علیهم السلام. البته پیامبر اکرم هم هست، اما چون منکم داره، یعنی امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، از این جهت خطابش میشه مال ائمه علیهم السلام، و لون بزرگوار که روشنه که ایشون هم به آیات دیگه و به جهات دیگه ایشون هم مکلف است به ابلاغ احکام الله تبارک و تعالی. خب این پس ایشون میفرماید و علم ادنادای الى کل خیر و الامر به کل معروف و الناهی عن کل منکر لا یکون الا معصوما و عالما به کل خیر و معروف و منکر.
از اول خود اهم بودنش هست، ثبوتش مشکل پیدا کرد، چیجا از این ماده اسمت ثابت کرد.
بله،
تو این که به خود اهم بخواد بزنش مشکل پیدا کردن، خودتا این
میخواست
به
عمه
بزنید، بعد
اومدن
تو
روایتش مناقشه است. از کردن اشاره کردم به دلیلش، وقتی که خدای متعال میگه میفرمد به دوش این امت گذاشته که چی؟ که به تمام معروف های واقعی چه کن؟ ام بکن. پس او باید تمام معروف های واقعی رو بشناسه، و می‌فرماید از تمام منکرهای واقعی نهی بکن. پس باید او بشناسه و خطایی در این کار نداشته باشه، و هذا معنی الاسمه. درست؟ البته این اسمتی که اونجا اثبات میشه اسمت در تلقی شرع و ابلاغ اوست، نه در امور خارجیه شخصیه خودش، اون ادله دیگری داره. اسمتی که از این آیه و از این مطلب استفاده میخواد بشه اسمت در حیطه شرع است. درست؟ اما این که اسمت داره وقتی نماز میخونه سهو نمیکنه، اون دلیلش این نیست، دلیلش امور آخری است. اما در شرع قطعی و مسلم است که در تلقی پیامبر صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام، تلقیشون از شارع، از خدای متعال، هیچ سهو و خطایی درش نیست، در ابلاغش هم هیچ سهو و خطا و اشتباهی وجود نداره. پس معصوم نسبت به این از واضحات و مسلماته. اونی که محل کلام هست این است که در امور شخصیشون اونجا هم سهو و اشتباه و خطا ندارن، که امامیه قائل است به اینکه در اونجا هم الا من شذ منهم، که اونجا هم خطا ندارن، اشتباه ندارن و معصومن علی الاطلاق. اما این که در حیطه شهر مسلم معصومن، این قول الواحده است مسلمه. بله؟ اون رفتاری که به عنوان امر به معروف و نهی از منکر بخوام داشته باشم، اونی که بخوام به این عنوان داشته باشم. خب این به خدمتشون پس قرینه داخلی این شد که الف بلام ها الف بلام استغراقه، پس دلالت میکنه بر این که تمام معروف ها منکر ها و خیر ها این امت و دعوت به خیرها بکنن، از او به او امر کنن، به او نهی کنن، و این لا یمکن مخاطبش و مکلفش کسی باشه الا ائمه علیهم السلام. فلذا از این میفهمیم که مراد ائمه علیهم السلام هستن. بنابراین با اون روایات هم که داره میفرماد جور در میاد، هم دلیل داخلی رو میگه، اگه روایات هم نبود همین رو میفهمیدیم، الحمدلله روایات هم داره همین رو میگه. فلذا از این ما فرمودن که این چه میگه. اما قرینه اولا، حالا باید این دو قرینه رو مورد کلام قرار بدیم، اما قرینه اولا که قرینه خارجیه بود، بله اون بعدا انشاءالله بحثش میاد، حالا اونو بذارید برای وقت خودش. اما قرینه خارجیه که روایات باشه، خب این روایات یک جواب ازش این بود و یک مناقشه درش این بود که اینا سندش ضعیفه، بنابراین لا یمکن الاستدلال. از این جواب دادیم دیروز، از این که سند اون روایات دو تا روایت بود، یعنی روایتی بود که شاید سند رو بحث نگردیم که امروز باید بحث کنیم، گفتیم این روایت تفسیر علی ابن ابراهیم و فی روایت ابل جارود عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر فهاذه لآل محمد و من تابعهم یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. و گفتن این روایت وجود داره که داره میفرماد، تصریح داره میفرماد که برای آل محمد صلی الله علیه و سلم و من تابعهم هست. این روایت نص در مسئله است یا قرینه میشه برای اینکه اون روایات داله برای اینکه مال ائمه علیهم السلام هست، اون تعبیر کنی خلاف ظاهرش رو معنا کنی بگیم اون هستی که اونجا هست یه حسر اضافی مقصوده، یا اعلى الافراد رو خواسته بفرماید چون این نص اون ظاهره، و یا اگر که بگیم نه اون عبارت در اون روایات جوریست که قابل برای این هم نیست، به این جمع عرفی نیست، قهرن تعارض میکنن، این دوتا تساقط میکنن و ما میمونیم به آیه کریمه، پس قرینه خارجی از بین میره. حالا تا قرینه داخلی رو ببینیم میتواند اون قرینیت داشته باشه یا نه، پس قرینه خارجی دیگه از بین میره. بله از چی؟ نه ما میمونه به خود ظهور آیه، ظاهر آیه شریفه لولا این قرینه خارجیه. اگه اون قرینه داخلی هم جواب دادیم اینه که نه، همه تکلیف همگانیست، اگر از اشکالات دیگری که هست اونا هم توانستیم جواب بدیم بله. اینجا جای براءت نیست، خود آیه شریفه تکلیف همگانی رو داره دلالت میکنه، اگر از اشکالاتش بتونیم تخلص بجونیم. به این جواب داده شده و مناقشه شده به این که این روایت که روایت ابل جارود ان ابی جعفر اسلام باشه که الان خوندیم، این لا حجیت له، این خود این روایت لا حجیت له، پس نمیتونه معارضه کنه با اون روایت، یا قرینه بر خلاف ظاهر معنا کردن اون روایت باشه. چرا؟ چون که این روایت ابل جارو در حقیقت مما عضیف الى تفسیر علی ابن ابراهیم هست، از منقولات خود علی ابن ابراهیم در تفسیر نیست، این از اون چیزهایی است که اون مضیف که حالا کی بوده، شاید یکی از شاگردان علی ابن ابراهیم بوده، هر کس بوده، آمده دستکاری کرده در این تفسیر و تفاسیر دیگری را هم ضمیمه کرده به این تفسیر. بلزا شما میبینید خیلی در اثناء این تفسیر میاد رجع اون الی تفسیر علی ابن ابراهیم، رجع اون الی تفسیر علی ابن ابراهیم، یهو میره تفسیر دیگری رو نقل میکنه، دوباره میگه بازگشت به تفسیر علی ابن ابراهیم. خواسته خودش که نه یک تفسیر جامعی در اصل خودش برای خودش درست بکنه، اومده اضافه کرده است از تفاسیر دیگه، مطالب کسان دیگه، افراد دیگه به تفسیر علی ابن ابراهیم. و این مورد از اونجاست. وقتی که این چنین شد هست، ما اون مضیف رو نمیشناسیم مثلا کی. پس ناقل در اینجا بر ما مجهوله، علی ابن ابراهیم که نیست، اون مضیفه، اون شخصه که ما اون رو نمیشناسیم. فلذا به خاطر اینکه ناقل مجهول است برای ما از حجیت میفته. از اول و ثانیاً از اینم غمزه این بکنیم، او داره میگه که در تفسیر ابوالجارود همچنین مسئله است. بله ابوالجارود تفسیر داشته، هم نجاشی هم شیخ در رجال میفرمایشون دارای تفسیری است که از امام باقر سلام الله علیه اون تفاسیر رو نقل کرده که اینجا از امام باقر سلام الله علیه این داشته. اما آیا اون مضیف طریق صحیحی داشته به اون تفسیر؟ چون بین ابوالجارود و بین شاگرد علی ابن ابراهیم یک فاصله زمانی فراوان است که واسطه میخوره، اون واسطه رو بر ما ذکر نکرده. بنابراین به دو اشکال اشکال پیدا میکنه: یک اشکال ارسال، دو اشکال این که این مرسل هم حالش برای ما مجهوله، هم مرسل و مضیف حالش برای ما مجهوله، هم این ارسال این قد. بله وجاده باید کتاب مسلم باشه، یعنی ولی وجاده که هیچ قرینه اینه خودش حد زده باشه از شواهد و قرائنی که حسی نباشه، اون برای ما کفایت نمیکنه. بدانیم مشهوره، بله اشکال نداره. حالا اینجا ببینید اینجوریه، این قول که عبارت کتاب اینه: و فی روایت ابوالجارود عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر فهذهی فهذه الآیت آخر. اینجا داره و فی روایت ابوالجارود، اگر کسی بگه بابا این اسناد جزمی داره بوده و شما هم میگید اسناد جزمی چطوره؟ حجت. فلذا به خاطر این گفتیم هر جا صدوق میگه قال الصادق قال الباقر سلام الله علیه ما حجت. یا نهج البلاغه که سید رضی میفرماد فی کتابه فی خطبته، این گفتیم حجت. یا کلینی یه جا بفرماد قال الصادق علیه السلام، میگیم حجته، چون این اخبارها اخبارهای محتمل الحس و الحس است. اینجا هم داره میگه و فی روایت ابوالجارود. پس اگر اون مضیف حالش بر ما روشن باشد، دیگه از نظر ارسال اشکال دیگری نباید بکنیم. تمام الاشکال همینه که اون مرسل رو نمیشناسیم. اما اگه مرسل رو میشناختیم به وثاقت، دیگه اشکال ارسال برطرف میشد، چون خودش داره اسناد جزمی میده. مثل اینه که صدوق بفهمه قال الصادق. جواب این است که این مطلب ولو اون که لهو وجهان، ولی خالی از اشکال و مناقشه نیست، چون در اضافه کردن کافی است و متداول است که به همینی که ادعی میگوین اینا علامت قرار میدن. خب چه تعبیری بکنن؟ میگن روایت ابوالجارود، روایت تفسیر ابوالجارود، یا روایت ابوالجارود بر اساس این که متداول است اینجور گفته میشه. ولی حالا ما شک داریم، اما برای نام بردن خب اینجور نام میبرن. الان شما در کتب فقه که نگاه میکنید، در کتب استدلالیه که نگاه میکنید، فقها وقتی میخوان یه روایتی رو تضعیف کردن ولی بعدا میخوان نام ببرن، میگن چه چی؟ که ما مر رفی روایت زراره، کما مر رفتی روایت محمد ابن علی عمر، کما مر با حالی که اونجا اشکال کردن گفتن سند ناتمامه. اما الان در مقام نام بردن، چون بحث ظاهر گفته شده این آقا نقل کرده، در مقام نام بردن از او اینجور آدرس میدن. این در مقام آدرس دادنه، نه در مقام اخبار کردنه. داره آدرس میده، میگه در روایت ابوالجارود این چنین آمده. پس اسناد نیست اینجا، غیر از اینه که صدوق میگه قال صادق علیه السلام، خبر برای ما نقل میکنه. این در مقام آدرس دادنه، و در مقام آدرس تداول داره که ولی اون که سند ثابت نباشه اینجور آدرس میدن و اضافه میکنن. فلذا نمیتونیم جزم پیدا کنیم که اون حرف در اینجا میتواند تطبیق بشه و اشکال برطرف بشه. این بله؟ نه استدلال نه، اون آقا استدلال نه، اون آمده جمع بین تفاصیل خواسته بکنه در اینجا. خب این اشکال
در مقام روایت؟
بله
در مقام روایت؟
نه در مقام این است که در ذیل این آیه شریفه در اون تفسیر همچی چیزی اومده. شما مثلا این که میاد اینجا نقل کنید فی تفسیر مجمع البیان اینجور، این تفاصیل رو خواسته جمع بکنه این ملفق و این مضیف، خواسته تفاصیل مختلفی که هستش در یک جا جمع آوری بکنه. فقط از افراد زیادی اومده اینطور گفته میشود، آمده نقل کرده مرحوم حاج آقا بزرگ در از ذریعه و بزرگان دیگر و من هم سیدان الاستاد آیت الله زنجانی دام ازلو، اینا قائلن به اینکه این تفسیر ملفق از عدت تفاسیره. یه بخشش مال علی ابن ابراهیمه که البته اونجا خب حجت مال علی ابن ابراهیم. حالا اینجا نگاه کنید، من اینو تکمیلش کنم. ببینید قبلش این در صفحه 108 اینجوریه: و قال علی ابن ابراهیم فی قوله وذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، که آیه قبل از این آیه است. فإنها نزلت في الأوس والخزرج. وقال علي بن إبراهيم في قول این آیه شریفه، قال چی؟ علي بن إبراهيم إنها نزلت في الأوس والخزرج. این دو طایفه که دعوا داشتن این آیه راجع به این دو تا نازل شده. بعد وقتی که دو سه خط این مطلب علی ابن ابراهیم رو نقل کنه، میگه و فی روایت ابوالجارود عن ابی جعفر فی قوله تعالی، این فی قوله این روایتی که محل بحث ماست نقل میکنه، باز دوباره میگه قال علی، تو این روایت تموم میشه، میگه قال علی ابن ابراهیم فی قوله یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، که آیه بعده قال علی ابن ابراهیم. گفتم خب ببین قبلش قال علی ابن ابراهیم، بعد دیگه تو تفسیر این آقا اینجوری اضافه کرده، تا تفسیر ابوالجارود هم راجع به اون آیه اینه، دوباره برمیگرده به حرف علی ابن ابراهیم، میگه و قال علی ابن ابراهیم. پس بنابراین این اضافه امریست اضافه شده. این مطلبیست که گفته میشه و بسیاری از آقایون هم میفرماین. ما قبلا عرض کردیم برای ما ثابت نیست این مطلبی که گفته میشه که تفسیر علی ابن ابراهیم ملفق از عدت تفاسیر باشه، و اینجور عبارات که قبلش گفته قال علی ابن ابراهیم، بعد به تفسیر اینجور دور بعد یه قال علی ابن ابراهیم، اینا شاهد نیست، شاهد قطعی نیست از این که دیگری آمده این حرف زده، چون در بین قدما و کتب قدما این مرسوم بوده که این نام خودشون رو میبردن. حتی صدوق رضوان الله علیه اینجوری بعضی وقتا حتی ترضیه هم راجع به خودشون داره، رضی الله عنه، نام خودش میبره، یه دعایی هم برای خودش میکنه، بفر الله له،
خودش میبره،
بله خودش، از خودش. این اون زمان ها این رسم بوده. اینجا گاهی ایشون خودش تفسیری میفرماد. الان اینجا میگه قال علی ابن ابراهیم که این آیه نازل شده در باره اوس و خزرج، و فی روایت ابوالجارود، این چه اشکالی داره نقل خود ایشون باشه؟ دوباره که بعد میگه قال علی ابن ابراهیم فی قوله ای فلان فانه حدثنی ابی عن صفوان ابن یحیی عن ابوالجارود عن عمران ابن هیثم عن مالک ابن زمره عن ابی ذر رحمت الله علیه کذا. این به ما جذب نمیده به این که این کلام خود علی ابن ابراهیم نباشه. بله رجع اون هم برای این است که گاهی حرف از تفسیر دیگری که نقل میکنه میگه رجع اون، حالا من از دیگری نقل میکنم، حالا به حرف خودم برمیگردم. نه جرد این تمام نیست. حالا از خب اینجا رو خدمت شما عرض شد که اما اینجا هم گفته فی تفسیر عبل جارور، مثل این که شما میگید که فی کافی محمد ابن یعقوب کلینی، از خودش که مستقیماً نقل نمی کنه. تفسیر عبل جارور یه تفسیره مسلمی است، ایشون هم نجاشی فرموده هم شیخ فرموده که ایشون هم چه تفسیری داشته، این تفسیر بین اصحاب بوده، دست علی ابن ابراهیم هم بوده. خب میگه در تفسیر عبل جارود این مطلب هست، خب این اشکال نداره. و این که علی ابن ابراهیم میتونه با سند موثق به تفسیر علی ابن ابراهیم دست پیدا کنه، این هم امریزم محتمل و درست تفسیر عبل جارود. بله اشکالی نداره. بله خیلی جا هست که ایشون از ابوالجارود که نقل میکنه با سندی نقل میکنه، مثلا اون روایت بعدی که خوندم الان براتون، حدثنی ابی عن صفوان بن یحیی عن ابوالجارود عن عمران بن هیثم عن مالک بن زمره عن ابی ذر رحمه الله علیه. حسنا بر این از این جهت مشکلی ممکنه بگیم نداره. البته این بحث تفصیلی شو مقدم کردیم و خلاصه مطلب این بود که این فرائنی که این بزرگان بهش تمسک کردن، گفتن تو این تفسیر علی ابن ابراهیم از کسانی نقل میکنه، نقل شده در این تفسیر که اون کسان در رتبه شاگردان ایشون یا معاصرین ایشون هستن، اینا رو قرینه گرفتن برای این که پس من در 15 نفر مثلا هستن که اینا در رتبه شاگردان هستن یا در رتبه معاصرین هستن، دوستان و فضلای معاصر ایشون هستن و نه در رتبه مشایخ. پس معلوم میشه اینا از علی ابن ابراهیم نیست، اینا از اون مضیفه و از اون ملفقه، از اوست. عرض میکنم اینا اگر کسانی میبودن که فاصله زمانی با علی ابن ابراهیم، یعنی تولدشون بعد از علی ابن ابراهیم اصلا بود، این درست بود. اما اگه در حتی رتبه تلامذه علی ابن ابراهیم باشه، این از مناقب و صنایای حمیده علی ابن ابراهیمه که در زیده یه روایت خودش حدیث نده شالون شاگردش داره، خب ابتدا اون نکن در زیده یه آیه خودش این حدیث بهش نرسیده بوده، تو با من دست تلامذش بوده، خب اشکال داره از اون نقل بکنه؟ اشکال نداره. تو علما ما داریم صاحب وسائل اجازه داده به مجلسی و خودش از مجلسی اجازه گرفته، خب اون یه طرقی داره، این نه شاگرد اونه نه اون شاگرد اونه، هر دو معاصرن، ولی که اون یه طرقی داره، یه مشایخی داره، از اون کسب اجازه کرده به خاطر طرق مختصش، خودش هم از این طرف به او اجازه داده به واسطه، چه اشکالی نداره؟ این استغراق نداره وقتی که این در ذیله آیه میبینه یه روایتی است که تفسیر آیه رو داره میکنه، مطلبی راجع به اون آیه داره میگه و خودش از قبل مشایخش به دستش نرسیده، از قبل تلامذشه یا از قبل معاصرینشه، مزملائش هموزنشون، چش کنون از اون نقل کنه؟ این افرادی که بهش استشهاد میشه که اینا در رتبه مشایخ نیستن به این قرینه خواستن بفهمن مال علی ابن ابراهیم نیست، این قانع کننده نیست. بله من از دوستان خواستم، خودم هنو واقف نشدم یه مقداری، که اونا رو درست بررسی کنم ببینم توی اونا ما فرقی پیدا میکنیم که اینا اصلا زمانشون زمانی باشه که لا یوم که نقل علی ابن ابراهیم از اونا، مثل اینکه متأخر باشن به زمان کسی، همچی فرقی اگر باشه، ولی اینایی که در رتبه اینا مشکل ایجاد نمیکن. وقت در کنار این ما میبینیم اصحاب بزرگان مثل سید هاشم بهرانی در تفسیر برهان، مثل صاحب وسائل، مثل صاحب کنز الدقائق، این بزرگان همشون نسبت دادن این روایات رو به علی ابن ابراهیم و به تفسیر علی ابن ابراهیم و برداشت اونا اینه که تفسیر علی ابن ابراهیم، همه این کتاب مال خود علی ابن ابراهیمه، کما که برداشت محقق خویی هم همینه که کل این تفسیر مال علی ابن ابراهیم هست. حالا این یه بحث بسیار مهم کلیدی، چون امر بسیاری از روایات برای این بحث متوقفه. آقایون باید یک کار دقیق صبورانه ای راجع به تفسیر علالدین ابراهیم انشاءالله داشته باشن که حقیقت برایشون واضح بشه، چون در فقه خیلی این بحث کتاب علی ابن ابراهیم و خاصی زیاده این در بکار مهمه. خب پس بنابراین این اشکال اول. اشکال دومی که اینجا شده بر استناد به این روایت اینه که بابا این ابوالجارود که ناقل این روایته، این ابوالجارود خودش یا ثقه نیست یا مجهول الحال. توضیح و ذالک این که درسته که ابوالجارود در تفسیر علی ابن ابراهیم ازش نقل شده. حالا این روایت رو بگیم ممکنه از مضیف باشه، اما ما روایاتی داریم که ابوالجارود درش آمده و قطعا از خود علی ابن ابراهیمه. مثل همین روایتی الان خوندم فَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَفْوَانَ که ابوالجارود درش بود. و بنابراین که دیباجه تفسیر مال خود علی ابن ابراهیم باشه و اون معناش این باشه که تمام من لقب سند رو داره توصیق میکنن، خب این توصیق عام شاملش میشه. اما این توصیق عام از ناحیه علی ابن ابراهیم که بعضی دیگه هم توصیق دارن مثل شیخ مفید که ازشون نقل توصیق کردنشون رو، معارض است با روایتی که امام صادق سلام الله علیه دارن که فرموده این کذاب. علی ابن محمد قال حدثني محمد ابن احمد عن العباس ابن معروف عن ابي القاسم الكوفي عن الحسين ابن محمد ابن عمران عن زرعه عن سماعه عن ابي بصير قال ذكر ابو عبد الله عليه السلام كثير النوى وسالم ابن ابي حفصه وابا الجارود فقال كذابون مكذبون كفار عليهم لعنه الله قلت جئت فقال قلت جئت فدار كذابون قد عرفتهم فما معنا مكذبون کذاب هم خب بفهمیم یعنی چی، اما مکذبن یعنی چی؟ طبق این نقل حضرت فرمود قال کذابون یعتوننا فیخبرون انهم یصدقوننا و لیس کذالک. میان پیش ما میگن ما حرفای شما رو تصدیق میکنیم، بانی که اینجوری نیست، پس اینا دروغگو هم، این مال کذاب بودنش. و یسمعون حدیثنا فیکذبون یا فیکذبون به، از دیگران حرفای ما رو میشنون تکذیب میکن، این هم مکذب بوده میشه. چون میدونی این ابوالجارود زیدیه بوده، این تا امام سلام الله علیه، تا امام بعد از امام باقر سلام الله علیه، زید بن علی علیهم السلام که قیام کرد، این آقا رفت در زمره کسانی که با اون بزرگوار بودن و شد زیدی و انکار برسه به نخواهی که هست و شد زیدیه و الان از امت زیدیه شد و مذهب جارودیه در زیدیه رو ایجاد کرد. فلذا در روایتی هستش که حضرت صادق سلام الله علیه فرمود به اصحاب این روایت قال علی ابو عبدالله علیه السلام اما فعل اول ابو الجارود اما والله لا يموت الا طائها، این نمیمیره مگر در حالی که متحیر و شاک و اینها هست. حالا البته یه دو تا روایت هم داریم که زمانش تمام نیست، بعدن مثل این که ایشون بعضی روایت شاید به مسئله هم باز گرمیده باشه، بالاخره یه زمانی قطعا یه دورانی برای ایشون گذشته که امرش خیلی بله از طریقه حق خارج شده. گفته میشه که خب این ابوجارو این اگر ما به این تضعیف نگاه کنیم دواز میزنیم، اگه بگیم این تضعیف با اون توصیفات تعارض میکنه خوابش میشه مجنون ها. پس بنابراین نمیتونیم به گفته ابوجارو تمسک کنیم لا فی الفقه و لا فی التفسیر، بنابراین روایت معارضه با اون روایت کافی نمی کنن. خب این هم یه بحث مفصلی داره که اینو دیگه باید به مطالعه شما انشاءالله دوم امور رجالی خیلی شده باید مطالعه کرد ولی خیلی وقت میگیره و تفصیلاتش خیلی وقت میگیره. اینه که سند این روایتی که نقل می کند که امام صادق فرمود کذابان، در سند این روایت افرادی وجود دارن که اونا یا مجهولن یا مهملن، اصلا در رجال مطرح نیستن یا اگه اصلا مجهولن و حال اونا رو ما نمیدونیم. پس خود این روایت که داره برامون نقل میکند که امام صادق سلام الله علیه و آله اینا کذابن، خود این روایت حجیت نداره. وقتی حجیت نداره ما میمونیم و توصیف عام تفسیر اگه اینو قبول کنیم و میمانیم توصیف مفید رضوان الله علیه و میمانیم این که به حسب خود این روایت علی ابن ابراهیم حدثنی ابی عن صفوان ابن یحیی عن ابی الجارود، صفوان ابن یحیی اینجا داره از ابی الجارود نقل میکنه، صفوان ابن یحیی جز اون ثلاثه است که شیخ فرموده لا یرمون ولا یرسلون الا عن ثقتن. پس بنابراین توثیق تفسیر رو داریم، توثیق این ثلاثه که صفوان ابن یحیی ازش نقل میکنه داریم، توثیق مرحوم شیخ مفید رو داریم علا کلام توصیل شیخ مفید که انشاءالله در این وقت فرصت باشه یعنی اهم و منحصر به او باشه. اونجا یه بحث مهمی هست در توصیقات شیخ مفید رضوان الله علیه در رساله ادبیه که باید عرض کنیم و همچنین کلامیست از مرحوم ابن غزائری که ایشون فرموده قال ابن غزائری زیاد ابن المنذر ابو الجارود الهمدانی و عارفی روا عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام و زیاد و صاحب المقام حدیث او فی حدیث اصحابنا اکثر من هو زیدیه، با اینکه زیدیه ولی حوادثیش که در اصحاب ما هست و بر اونا نرکبه بیشتر و اصحابنا یکرمون ما رواه محمد ابن سنان عنه و یعتمدون ما رواه محمد ابن بکر الارجحی. ایشون میگه اصحابنا اون روایاتی که محمد ابن سنان از این میاد نقل میکنه یکرمون، اما اونایی که اون دیگری نقل میکنه یعتمدون. این نشون میده که چی؟ که اصحابنا ایشون داره میگه معلوم جعب و جارود و آدم درستی میدونستن که اصحابنا یعتمدون بر وقتی که ناقل او باشه و اون ازش نقل بکنه، پس معلوم که خودش آدم درستی میدونست و این که ایشون داره میگه اصحابنا یعتمدون معلوم چه یه آدم بوده که وثاقتش و امانتش پیش اصحاب یه امر مسلمی بوده که میگن محمد ابن سنان اگه نکنه که محمد ابن سنان خودش از کسانیست که یه کلامون و گفته شده من الکذابینه، اما اگر این آقا نکنه اعتماد میکردن. اینم تعریف میکنه اگر نگیم دلیل هستش. بنابراین از این اشکال میتونیم تلخ تخلص پیدا کنیم به بنا بر وثاقت جناب ابو الجارود. اگر این رو قبول کردیم پس بنابراین معارضه تمام میشه با اون روایت. این به خدمت شما عرض شد که یک روایت. دو روایت دیگه در مقام داریم که از اون دو روایت هم استفاده میشه که نه این عام است و اختصاص نداره این عامه، که حالا میخواستیم امروز اون دو روایت هم به خدمت شما عرض کنیم که وقت تمام شد. صلی الله علیه و آله.